محسوب میشه برای بچه ها. پس نباید این کار رو کرد. خب حالا باید چی کار بکنیم که به موج سپرده نشیم؟ اولین بخشش اینه که ما در محیطی خودمون قرار داریم، یعنی من مادر و فرزند، من پدر و فرزند، سعی بکنیم که اون تغذیه اصلاح شده سالم رو ورود بدیم در زندگی هامون. اما گاهی اوقات توی مهمونی میریم، حالا به همین تعبیری که گفتن مثلا یه مادر بزرگ، یه پدر بزرگ، حالا یه که از این تنقلات غیر مفید رو به بچه های ما میده، اینجاها ما گاهی اوقات چشم پوشی بکنیم، یعنی مطلق نگری نداشته باشیم که آها هیچی شکلات نباید بخور، چه اینجا، چه تو مسافرت، چه تو مهمونی، هیچ جا. نه، اونجا ما میگیم گاهی اوقات بین بد و بدتر باید بدتر رو انتخاب کرد. بدتر چیه؟ بدتر اینه مثلا میبینید که این مادر شروع میکنه به پدر بزرگ و مادر بزرگ این بچه بهش از این تنقلات نتید، بعد میبینید پدر بزرگ دست این بچه رو میگیره یه دوری بره بیرون بزنه، یه پفک هم براش میخره، میگه اینو بخور، به مامانت هم بگو نخوردم. ولی از ما میخواییم میگیم یک جاهایی هیچ اشکال نداره ما چشم پوشی بکنیم، مگر اینکه یکی بگه نه اصلا ما همش خونه مادر بزرگشیم. یعنی وقتی شما میگید یعنی اینکه دیگه مدیریت تغذیه بچه از دست ما خارج میشه، اونجا دیگه باید تدبیر دیگه ای رو اندیشید. یعنی چی؟ اگر واقعا مثلا یه مادری روزانه به خاطر مثلا درسش، تحصیلش، شغلش بچهش میبره خونه مادر بزرگ بچه قرار میده، اونجا چیکار بکنن؟ با یک مدیریت برنامه‌ای و تغذیه‌ای او رو ببرن، مثلا همونجوری که ممکنه وسایلش رو میبرن، رخت و لباسش رو میبرن، به مادرشون بگن مثلا این پسته و بادوم رو من گذاشتم ساعت 10 بهش بدید.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام تراشیون، کارشناس محترم برنامه، و همچنین تشکر سپاس از شما که امروز هم همراه بودید با برنامه در مسیر دانایی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای ما را پذیرا باشین. افتخار داریم در یک روز زیبای خزانی مهمان جمع خوب و صمیمی شما همراهان نشرات رادیو دری باشیم. خدا کند روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین. پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. از این که شنونده نشرات ما میباشین بسیار خوشحال هستیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم میشه رضایت خاطر شما را نیز جلب کند. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات ما میباشد. با این برنامه‌ها افتخار همراهی با شما خوبان را داریم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اخبار و امرای گزارش ها خواهید بود. بعد از اخبار در ساعت 12:50 دقیقه گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. بعد از گلچین موسیقی در ساعت 1:20 دقیقه برنامه ترنم باران را شننده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 1:35 دقیقه تقدیم شما می‌کنیم و مدت 15 دقیقه. در ساعت 1:50 دقیقه برنامه انعکاس را خواهیم داشت. در ساعت 2:25 دقیقه برنامه دخالت بی‌پایان را شننده خواهید بود. در مسیر دانایی را در ساعت 2:40 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات امروزی به سمتان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. برنامه روی موج جوانی را در ساعت 4 پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 4:45 دقیقه انیس تنهایی را شننده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار ممرای گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 5:45 دقیقه برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را خواهیم داشت. گزارش ویژه عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 6 تقدیم حضور شما می‌شود. شما خوبان می‌توانید برنامه پند پیران را بعد از گزارش ویژه شننده باشید. در ساعت 6:35 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات امروزی به سمع شما خوبان و عزیزان خواهد رسید. خدمت شما خوبان عرض کنیم اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 5:08 دقیقه می باشد. امیدواریم برنامه‌ای که امروز در بخش نشرات امروزی تقدیم شما میشه رضایت خاطر شما خوبان و عزیزان را نیز جلب کند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سفر عمران خان به افغانستان. درخواست عبدالله عبدالله از طالبان برای پایان جنگ. و تلاش طالبان برای جذب سیاسیون افغانستان برای تشکیل دولت موقت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که خوب و سلامت باشید. با اتفاق همکارانم در بخش خبری، من زکریا حسینی خدمتتان هستیم با تقدیم خبرهای این ساعت. اما چنانچه اشاره شد، نخست وزیر پاکستان به دنبال دعوت رئیس جمهوری افغانستان قرار است که در هفته جاری به کابل سفر کند. به گزارش خبرنگار ما از کابل، گران هواز سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان امروز اعلام کرده که قرار است عمران خان به کابل سفر کند و در دیدار با مقامات ارشد دولت افغانستان درباره همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری دو کشور گفتگو و رایزنی کند. همکارمان ذبیح‌الله قریشی در کابل گزارشی فرستاده که دعوت میکنم بشنوید.
به نام خدا. قرار است صدر اعظم پاکستان به کابل پایتخت افغانستان غرض دیدار و ملاقات رسمی با مقامات این کشور سفر داشته باشد. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه 19 نوامبر در رأس یکایت بلندپایه دولتی به افغانستان سفر می کند. در این سفر پیرامون نقش پاکستان در روند صلح افغانستان و همچنان روابط دو کشور با رئیس جمهور اشرف غنی و سایر مقامات افغان گفتگو خواهد کرد. به تاریخ 25 سپتامبر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با عمران خان صدر اعظم پاکستان صحبت نموده و در این ملاقات به اهمیت آتش بس تاکید نموده از عمران خان دعوت کرد تا به افغانستان سفر داشته باشد. این در حال است که شماری از تحلیلگران و آگاهان بر نیت پاکستانی ها هنوز شک و تردید دارند. انجینیر متی الله خروت کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که تعیین کننده سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان سازمان ISI است و سفر صدر اعظم پاکستان نمی تواند در راستای صلح افغانستان مؤثر باشد. خروتی:
از این بینید ما در مسائل دیپلماسی یا مسائل تشریفاتی که صورت میگیره در او هیچ گفته نمیتونیم. موضوع است که رئیس جمهور افغانستان از رئیس جمهور کشور صدر اعظم کشور دوست پاکستان دعوت کرده که بیاین ببینیم که از کشور ما در روایت افغانستان در کشور از دوران افتدان در کشور ما. اما ما به شما میگم این سفرها بی نتیجه است، این دعوت ها به نتیجه است. امکان داره به احتمال قوی حکومت افغانستان اسنادی که در رابطه و مداخلات مستقیم پاکستان در جنگ های افغانستان است و اونو اسناد با ویدیوها با فیلمها با تمام مشخصات به دست صدر اعظم پاکستان تسلیم کنه که ما این دست دوستی با شما میدیم، ما این رقم در مسائل ما جنگ دامن میدهیم، ما جنگ میکنیم و این افرادی که یک مسئله نمی است. مسئله دوم بالاخره با پاکستان در مذاکرات از طرف حکومت افغانستان شاید احتمال قوی گفته شود که خب شما زمینه سال حال زمینه گویا مذاکرات مستقیم مساعد کردین که پاکستانی ها با امریکایی ها گپ بزنن و ما تمام شرطای شما را شما برای مخالفین گفته بودین که 5000 زندانی بود و تعداد زیادش هم پاکستانی ها بود تا کنین ما رها کردیم، هم عملیات ها را کم ساختیم، شما چی کردین بالمقابل در مقابل ما؟ شاید این مسائل را برسان بگن اما بدن از اینا هیچ گونه محصریت و مصبریت نداره.
اما در این حال محمد عمر داودزی نماینده رئیس جمهور در امور پاکستان در توییترش نوشته که ابتدا رزاق داود و کابل سفر نموده و سپس صدر اعظم پاکستان سفر خواهد کرد. داودزی افزوده که تغییرات در روابط دو کشور پدید آمده، موقف ما اکنون این است که از پاکستان به خاطر مساعد نمودن گفتگوهای دوحه بین طالبان و آمریکا سپاسگزاریم و می خواهیم پاکستان در برگزاری گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان هم سهولت را فراهم کنند. پیش از این همواره مقامات افغانستان از عدم همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان انتقاد میکردند، اما نماینده رئیس جمهور افغانستان این بار به خاطر فراهم نمودن سهولت در گفتگوهای طالبان و آمریکایی ها از پاکستان سپاسگزاری نمود. پیش از این چندین بار عمران خان گفته بود که زمینه گفتگو بین طالبان و آمریکا را آنها فراهم نمودند. اکنون افغانستان انتظار دارد که اسلام آباد نقش خود را در گفتگوهای بین الافغانی نیز ایفا کند که شماری از شخصیت های افغانستان به این امر باور ندارند. سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان در حال صورت می گیرد که خشونت ها افزایش یافته و چندین انفجار و عملیات دهشت افغانانه در کابل و ولایات صورت گرفته است. این اولین سفر عمران خان به افغانستان از زمان است که خان به صفت صدر اعظم پاکستان انتخاب گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب گزارش زبیح‌الله قریشی بود از کابل. اما مشروع گفتگوی آقای قریشی با مطیع‌الله خروتی کارشناس سیاسی پیرامون سفر عمران خان به کابل در بخش دوم تقدیم حضورتان خواهد شد. ادامه خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان دیروز در نهمین دور گفتگوی امنیتی در هرات گفت بیشتر مردم این کشور خواستار پایان جنگ هستند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله از طالبان خواست به خواسته مردم افغانستان در خصوص پایان جنگ و صلح احترام بگذارد. با تصریح که طالبان باید بداند که صلح سراسری هیچ بازنده و در جنگ هیچ برنده‌ای وجود ندارد. اگر این گروه فکر کند از راه دیگری میتواند امتیاز بگیرد، این اشتباه محاسباتی است. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با بیان اینکه برای برقراری صلح در افغانستان اجماع ملی، منطقوی و جهانی وجود دارد و همه بر کاهش خشونت‌ها و پایان جنگ تاکید دارند، از طالبان خواست تا از این فرصت برای پایان دادن به رنج 40 ساله مردم افغانستان استفاده کند. عبدالله گفت تیم مذاکره کننده صلح افغانستان به رغم تداوم خشونت در دوحه حضور دارد تا به گفتگوهای صلح با طالبان ادامه دهند. روند گفتگوهای صلح بین الافغانستانی و طالبان که از حدود 2 ماه پیش در دوحه آغاز شده با بنبست مواجه شده است. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان اظهار داشت که گروه طالبان با تشدید حملات در پی کسب قدرت است و با جذب سیاسیون این کشور برای تشکیل دولت موقت تلاش می کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفت طالبان خواستار گرفتن قدرت و برقراری دولت موقت است. این گروه فکر می کند که قشر سیاسی افغانستان را جذب خواهد کرد و البته سیاسیون هم با آنها در تماس هستند. و افزود برخی از داخل نظام کنونی افغانستان را تضعیف می کنند و باید در مقابل فساد، تعصب و بی‌عدالتی نیز ایستادگی کنیم. نبیل با اشاره به تشدید درگیری ها در سراسر افغانستان گفت که طالبان با افزایش خشونت ها می خواهند مردم را مجبور کنند که نباید چنین اجازه ای با آنها داد. اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان از وخامت اوضاع امنیتی این کشور ابراز نگرانی کرد. با گزارش خبرگزاری آریانیوز، اعضای اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان دیروز در نشستی در کابل اعلام کردند با آغاز مذاکرات صلح میان افغانها و طالبان در دوحه شمار تلفات نظامیان و غیر نظامیان در این کشور بیشتر شده است. شرکت کنندگان در این نشست از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواستند که به جنگ پایان دهند. اعضای این جریان سیاسی مدعی شدند که برخی از کشورها به ویژه پاکستان در ناامنی‌های افغانستان نقش دارند. اتحاد شوراهای حزب اسلامی نزدیک به 10 ماه پیش از جدایی برخی از سران و اعضای بلندپایه حزب اسلامی بر ریاست گلبدین حکمتیار تشکیل شد. اما در شرق افغانستان 22 تن از طالبان کشته و زخمی شدند در ننگرهار. آصف شینواری گزارشی دارد در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان رسانه های مختلف در حوزه شرق افغانستان کشته شدن یک خبرنگار در ولایت هلمند در جنوب افغانستان را در یک گردی همایی تقبیح کردن و از طرف های درگیر در افغانستان خواستن تا امنیت فیزیکی خبرنگاران را تامین کنند. شیرشاه همدرد نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در حوزه در این همایی ضمن تقبیح کشته شدن الیاس دایی، یکی از خبرنگاران رادیو آزادی که در ولایت هلمند در نتیجه انفجار ماین یا قبل جاسازی شده در موتارش به قتل رسید، گفت که خبرنگاران افرادی بی‌طرف هستند و هیچ طرف درگیر در قضیه افغانستان باید مانع کار خبرنگاران نشوند و مزاحمت های را بر سر راهی اونها ایجاد نکنند. همدرد همچنان از طرف های درگیر از حکومت افغانستان از گروه های مخالف دولت تقاضا نمود تا زمینه کاری را هم در ساحه حکومت هم در ساحه تحت تسلط گروه های مخالف دولت مساعد بکنه و او همچنان از رسانه ها تقاضا نمود تا اصل بی‌طرفی را در نظر گرفته و بر اساس نرم های قبول شده ژورنالیستیک کارشان را پیش ببرد تا اشخاص و یا گروه ها و یا حکومت ایجاد نشود. حکومت افغانستان با توجه به این که متحد به تامین آزادی بیان در کشور و همچنان به اساس قانون حق دسترسی با معلومات متعهد است تا تسهیلات را برای افراد رسانه ها فراهم بکنم. تا اکنون در این مورد دستاورد مشخصی ندارد و ناکام شده. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در حال کشته میشه که چندی قبل در اساس گزارش هایی که پخش شده بود افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها در سطح جهان برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها شمرده شده. چند روز قبل که روز معافیت جرایم بر علیه خبرنگاران تجدید می شد، در نشست های مختلفی که در این مورد برگزار شده هنوز هم خطرات و تهدیدات متوجه ژورنالیستان هستند و حکومت هم در این مورد توجه جدی را برای رفع این مشکلات توکل نکرده و رسانه ها و ژورنالیستان در یک حالت غیر متیقن و یک حالت مشکل کارشان را با پیش میبرند.
ادامه خبرها. والی سمنگان افغانستان گفت طالبان سعی دارد کنترل بخش های درآمدزای این ولایت را در اختیار بگیرد. با گزارش خبرگزاری آریانیوز، محمد داوود کلکانی افسود راه‌های ولسوالی دره صوف سمنگان با مرکز این ولایت 2 سال است که به علت حضور طالبان مسدود است. وی تصریح کرد همکنون طالبان روزانه حدود 1 میلیون افغانی از معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف پایین از طریق باجگیری کسب درآمد می‌کند. در سال‌های گذشته همزمان با افزایش ناامنی‌ها در شمال افغانستان تسلط گروه طالبان بر معادن این بخش نیز رو به افزایش بوده است. پیش از این نیز مقام‌های محلی در بدخشان تایید کرده بودند که طالبان از معادن طلا در این ولایت درآمد هنگفتی به دست می‌آورند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد برخی گزارش‌های منتشر شده مبنی بر ادعای ترور یک مقام گروه تروریستی القاعده در ایران، هر گونه حضور اعضای این گروه در ایران را تکذیب کرد. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در گفتگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز ادعا کردند مرد شماره 2 القاعده و بیوه پسر بن لادن 3 ماه پیش در تهران توسط مأموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شدند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع اسرائیلی و گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر ادعای ترور یک مقام گروه تروریستی القاعده در ایران گفت گروه القاعده زاده سیاست‌های غلط آمریکا و متحدانش در منطقه است. خطیب زاده افزود واشنگتن و تل آویو هر از چنگاهی برای شانه خالی کردن از مسئولیت اقدامات جنایتبار القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی در منطقه تلاش می‌کنند با دروغ پردازی و درز اطلاعات ساختگی بر رسانه‌ها ایران را مرتبط با چنین گروه‌هایی به تصویر بکشند. 3 نفر از مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در درگیری با اشرار مسلح در شمال غرب این کشور به شهادت رسیدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عناصر مسلح ضد انقلاب دیروز در حوزه گروهان مرزی تگور در ولایت آذربایجان غربی ایران با تعدادی از عوامل مرزبانی به صورت مسلحانه درگیر شدند. مرزبانان ایران در این درگیری توانستند مانع از نفوذ تروریست ها به خاک مقدس ایران اسلامی شوند و تلفات سنگین به آنها وارد کنند. در جریان این درگیری استوار دوم مسلم جهان‌آرا، استوار دوم مالک طاهر و سرباز وظیفه کامران کرامت به درجه رفیع شهادت نائل و 2 نفر مجروح شدند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، مشروع خبرها به سمعتان رسید. تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه این بخش خبری مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرها. سفر عمران خان به افغانستان. درخواست عبدالله از طالبان برای پایان جنگ. و تلاش طالبان برای جذب سیاسیون افغان برای تشکیل دولت موقت. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان، در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم که بخش دوم را هم بشنوید. خب شنوندگان عزیز، چنانچه در خبرها هم به سمعتان رسید، قرار است که نخست وزیر پاکستان آقای عمران خان به کابل سفر کند. همکارمان ذبیح‌الله قریشی پیرامون این سفر اهداف و تأثیراتی که میتواند داشته باشه گفتگوی انجام داده با محترم مطیع‌الله خروتی، کارشناس سیاسی و نظامی افغانستان، و سوالاتی را با وی در میان گذاشته.
محترم انجینیر مطیع‌الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی، قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان سفر داشته باشه. ارزیابی و پیش‌بینی شما از این سفر چیست؟
ببینید، در اول عمران خان در موقف نیست که در شرایط فعلی در قسمت تعیین سرنوشت جنگ افغانستان یا سرنوشت صلح افغانستان او مؤثریت و مثمریت داشته باشد. به خاطر از اینکه ساختار تشکیلاتی حکومت پاکستان طوری است که تصمیم گیرنده اصلی حکومت ملکی در پاکستان نیست، بلکه تصمیم گیرنده اصلی نظامیون به خصوص سازمان نظامی استخبارات پاکستان ISI است و اساس پاکستان هم انگلیس ها که گذاشتن پروتی ترین مسلمان ها را در بخش قوای مسلح جذب کرده، اونا را دایس های و تصمیم گیرنده و نمو ملک و نمو هست. با وجود از هم عمران خان همونطور که آقای ترامپ فعالیت های کمپاینی میکرد و فعالیت های میکرد که گویا بر ملت امریکا و نمود کنه که ما خواهان ختم موجودت امریکایی ها در افغانستان هستم و خواهان ختم جنگ در افغانستان هستم، عمران خان هم در این اواخر در خود پاکستان با ذکر شده مخالفت های محله عمران خان و اعتراضات و تظاهرات و قوی ترین عذاب سیاسی حتی استعفای عمران خان خواستند. عمران خان مشکل عمده اقتصادی که در پاکستان بود او را نتانست حل کنه، بلکه او را بیخی دو چند سه چند ساخت. در زمان عمران خان پاکستان تا غرق قبلا تا گلو غرق بود در قرض، حال بیخی تا متعلق سر در قرض غرق شد. بنان عمران خان شخصیتی نیست که بتانه مؤثریت مثمریت داشته باشه. صرف و بعد از ملاقات با سران ایران به سطح وزرای خارجه در مورد قضیه افغانستان اونمو مسئله یا صحبت هایی که با ایرانی ها صورت گرفته، اگر بتانن در موضوع افغانستان اجماع بین المللی که به نظر از اونا در بین افغانستان، ایران و پاکستان و روسیه و چین و هندستان بود خلق خواهد شد، در حالی که ما مطمئن هستیم که هر نوع اجماع بین المللی بدون موجودیت ایالات متحده آمریکا و شرکای ناتویش در افغانستان به مفهوم است. به خاطر اینا که جنگ اونا ایجاد کردن، جنگ اونا ادامه میتن، جنگ اونا تمویل میکنن، جنگ اونا هم میتونن خاموش بسازن. دیگه به نظر ما آمدن از این آدم در افغانستان فقط اعتراضاتی که در داخل خود پاکستان علیه خودش صورت گرفته و کنم مؤثریت خاصی در افغانستان نداره و افغانستان هم به شما بهتر معلوم است کسایی که صدای مرا میشنوند، در افغانستان صدا از هر کجا برای و یک صدا نیست. هر کس به سلیقه خود یک صدا در رابطه با صلح بلند میکنه. حتی در داخل نظام افغانستان هم سلیقه‌های مختلف در رابطه با صلح، در رابطه با مذاکرات، در رابطه با دین و پاکستان. شما باور کنین 50% بالاتر از مردم افغانستان به این عقیده هستند تا زمانی که پاکستان به جنجالی که فعلا افغانستان آغشته است آغشته نشود و جنگ های داخلی در پاکستان شروع نشود و پاکستان یا با هند درگیر در جنگ نشود یا در مسئله کشمیر مشکلات برش ایجاد نشود، هیچ گاه در افغانستان آرامی نمیاد. چرا تمام نارامی هایی که در افغانستان وجود دارد تا نیم قرن او سازماندهیش از طرف پاکستان شده و هر گاه در پاکستان جنگ های داخلی شروع شود و مشکلات به خود پاکستان ایجاد شود، در وارد افغانستان میداند یک کشور آرام به حساب مستقل و آزاد با گوی رهبری سالم باشه. در افغانستان چه نظیر خم مفکرو هم وجود داره. چه هر نوع مذاکرات وزرای خارجی یا رئیس جمهور یا صدر اعظم کشورهای خارجی را اونا بیخی مردود میدارن، میگن تمام مسائل زیر پای پاکستان است و فقط فرمول هم می رکم میدن. با آن هم خوب اسیج کده خوب است، آدم در رابطه با مسائل صلح است که پای از یور هم بشنوه، گرچه پاکستان هیچ وقت حقیقت نگفته و هیچ وقت روی کره زمین مملکتی که حقایق نمیگه و همیشه هر چیزی انکاری کرده تا در اسلامیت و مذهب خود پاکستان است. دیگه باز آمدنشان ما لبیک میگیم، بیاین ببینیم چی میگن، چی دارن در خورجین خود. باز بر ملت افغانستان کدام انتحاری آوردن، کدام مادر بمار است، جایی که نشان میکنه که در کجا استعمال شده، و یا هم پلشقای ما را خراب میکنن یا هم دواسته بزرگرهای پاکستانی سرکای فیر ما را میخوان تراش کنن بتراشن، یا دواسته مواد انفلاقی پاکستانی پلشک ما را میخوان فجار بتن، یا دواسته سلاح لاریه پاکستانی میخوان معلم و دکتر و معلم متعلم و سایمنصب و عسکر ما. ببینیم که باز چی آوردن به مرد.
اما داود زین نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان گفته که ما از پاکستان سپاسگزاریم که زمینه گفتگوهای دوحه را بین طالبان و آمریکایی ها فراهم نموده و حکومت از پاکستان می خواهیم که زمینه گفتگو بین دولت و طالبان را فراهم بسازه. شما چی میگین؟
جناب دوزه صاحب که سپاسگزاری از آدرس خود یا آدرس دفتر اصلا از پاکستان کردن یا از حکومت پاکستان کردن با او نظر خودشان است. ما به نمایندگی از خود ما، به نمایندگی از همفکرهاییم، به نمایندگی از ملت افغانستان، هیچ گونه سپاسگزاری ما از پاکستان نداریم. هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات دوحه صورت نگرفته، هیچ گونه موفقیت و دستاوردی در رابطه با صلح صورت نگرفته، بلکه حکومت افغانستان و حکومت آمریکا مصروف ساخته شده و کشتار مردم در پهلویش ادامه یافته. شما باور کنیم قبل از موضوع مذاکرات 100 نفر تلفات داشتیم از هر دو طرف، حال فعلا روزانه 200 نفر تلفات داریم. قبل از آغاز مذاکرات با مذاکرات دوحه ما در افغانستان در داخل شهر اگر ما معاملات انفجاری و انتحاری و ماین‌های چسبکی و او را اگر 10 دانه در روزی می بود، حال 20 دانه در روزی. قبل از مذاکرات دوحه در ورسالی های اطراف کابل هیچ گونه مشکل وجود نداشت. حالا بعد از ساعت 4 عصر 5 عصر در شام تمام مخالفین دولت اسلامی افغانستان اونجا حاکمیت میکنند. قبل از اجرا مسئله مذاکرات دوحه فریب دادن آمریکا در رابطه با آوردن صلح، ما در 20 ولایت افغانستان از 34 ولایت جنگ داشتیم. آره در تمام ولایت افغانستان منفی یک پنجشیر و بامیان در تمام ولایت افغانستان جنگ با شدت ادامه داره. قبل از مذاکرات دوحه یا قبل از اینکه آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها به فریب بدن و افغانستان را مصروف کنند در فصل زمستان ما استنبول و میزان، هیچ گونه تحرکات نظامی در جبهات جنگی از طرف مخالفین دولت اسلامی افغانستان مشاهده نمیشد، در حالی که امیال با شدت خنک سردی هوایی که وجود داره با آن هم گویا تسلیح تجهیز و تمویل جنگ از طرف پاکستانی ها در جبهات مختلف افغانستان شروع شده و ادامه داره و حتی جسدای پاکستانی ها در جبهات جنگ در هلمند و همچنان جسد از افراد القاعده و رهبرای داعش ما در جبهات جنگ در غزنی به دست آوردیم. بنان کدام دست آورد است که دوزه آقای دوزه تشکری میکنه از پاکستان؟ عمیق قتل مردم افغانستان زیاد شده، عمیق خرابی مردم افغانستان زیاد شده. تا یه نیم قرن هیچگاه بلدوزر پاکستانی سرک افغانستان گویا قلبه نکرد، تیر سرکای تیر خراب نکرد، مکاتب از بیخ مندهم نساخت، افراد ملکی را نکشت. اما حال فعلا با وجود از اینکه آقای دوزای میگه ما ممنون نشستیم که زمینه مذاکره را ایجاد کرد، اما ملت از بین میره. ما هیچ گونه نه ملت افغانستان مدیون پاکستان است و نه ما شخصا مدیون پاکستان هستم. تمام مشکلاتی که در افغانستان و در منطقه ایجاد شده بخصوص تا در جهان نداد و سرحدات ایران با پاکستان در بلوچستان در تمام نقاط دنیا مشکلات زیر پای حکومت پاکستان و سازمان استخباراتی پاکستان است.
رئیس جمهور غنی رسما از عمران خان دعوت کرد که به افغانستان سفر داشته باشه، از این سفر پس چه انتظار می رود؟
ببینید ما در مسائل دیپلماسی یا مسائل تشریفاتی که صورت میگیره در او هیچ گفته نمیتونیم. موضوع است که رئیس جمهور افغانستان از رئیس جمهور کشور صدر اعظم کشور دوست پاکستان دعوت کرده که بیاین ببینیم که از کشور ما در روایت افغانستان در کشور افغانستان در کشور ما. اما ما به شما میگم این سفرها بی‌نتیجه است. دیده و تا به نتیجه است امکان داره با احتمال قوی حکومت افغانستان اسنادی که در رابطه با مداخلات مستقیم پاکستان در جنگ های افغانستان است و نمو اسناد با ویدیوها با فیلمها با تمام مشخصات به دست صدراعظم پاکستان تسلیم کند که ما دست دوستی با شما میدیم، ما یکم در مسائل ما جنگ دامن میده برای ما جنگ میکنین و این افرادی که یک مسئله علمی است. مسئله دوم بالاخره از پاکستان در مذاکرات از طرف حکومت افغانستان شاید احتمال قوی گفته شود خب شما زمینه سال هر زمینه گویا مذاکرات مستقیم مساعد کردین که پاکستانی ها با امریکایی ها گپ بزنن و ما تمام شرط های شما را شما بر مخالفین گفته بودین که 5000 زندانی بود و تعداد زیادش هم پاکستانی ها بود تا کنین ما رها کردیم تم عملیات ها را کم ساختیم شما چی کردین بالمقابل در مقابل ما شاید این مسئله برشان مگن اما آمدن از اینا هیچ گونه مؤثریت و مؤثریت نداره.
خب گفتگوی بود با محترم مطیع‌الله خراتی آگاه سیاسی و نظامی افغانستان. اما در هرات امسال نهمین دور کنفرانس امنیتی با توجه به شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شده. به هر صورت در این کنفرانس آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان گفته که صلح در افغانستان به معنای رفتن به تاریخ تلخ گذشته نیست بلکه با اتفاق نظر و بدور از اختلافات به سوی صفحه جدیدی در این کشور در حال حرکت هستیم. در رابطه با این کنفرانس و صحبت‌های آقای عبدالله همکارم باقر حسینی گفتگوی انجام داده با محترم کامبخش نکویی آگاه سیاسی و نظر وی را پرسیده دعوت میکنم بشنوید.
اتفاقا گفتگوهایی که در واقع در هرات اتفاق میفته بین نخبگان سیاسی و کارشناسان ارشد امنیتی هست ولی اتفاقا یک پلتفرم خاصی که بتواند یک طرز عمل واقعی و در واقع عملی را برای رفتن به یک اجماع درون منطقه ای و اجماع در واقع نخبگان سیاسی باشه اتفاقا نمیتونه در واقع نو مطرح بسازه. به دلیل از اینکه ما ببینیم تا هنوزم در رأس هرم قدرت سیاسی دو تا گروه مخالف و متضاد با همدیگر وجود دارن، هم آقای عبدالله و هم آقای در واقع غنی هستن که هر دوی از اینها و دنبال در واقع تأمین منافع شخصی و گروهی خودشان هستند و کارشناسان و نخبگان سیاسی که به لحاظ نظری و به لحاظ چارچوب‌های گفتگو یا حل منازعات سیاسی اینها را در واقع اندازه کردن نمیتواند یک گام عملی برای در واقع رفتن به پروسه صلح پایدار و در واقع صلح توأم با رویکرد عدالت محوری و اینها باشد. از این جهت ما فکر می‌کنیم که این گفتگوهای امنیتی هرات نمیتواند نقش بسیار خوبی را در کاهش منازعه جنگ قدرت سیاسی در افغانستان بازی بکند به دلیل حالا زدوبنده های سیاسی و به دلیل در واقع اینکه یک رویکرد خاصی در واقع عملی که بتواند هم گروه هایی که در سنگرها علیه دولت افغانستان میرسند و هم گروه های دیگری که در واقع به نحوی در نبرد و جنگ و خونریزی و در واقع گسترش ناامنی در اینجا منافعشان تامین نشود اینها را حول خودشان جمع نکردند. اینها بیشتر یک رویکرد علمی نظری دارند که اینها چگونه بتوانند از پلتفرم های نظری برای حل منازع واقع افغانستان در واقع کار بگیرند.
جناب آقای نکویی، تا به حال طرح‌های مختلف برای صلح افغانستان در نظر گرفته شده و برخی از اونها هم تقریبا اجرایی شده، مانند گفتگوهای صلحی که در دوحه قطر هست. خب خیلی ها خوشبین بودن نسبت به این طرح‌ها، اما اکثر اونا با شکست مواجه شد و دستاورد چندانی نداشتن. علت شکست این طرح‌ها را می‌فرمایید؟
خب ببینید، اول اینکه ما نیازمند یک اجماعی درون سرزمینی هستیم. اتفاقا نخبگان سیاسی و در واقع گروه‌های سیاسی که به نحو منافع خودشان در حلقه در واقع ارگراس جمهوری گره خورده است و به دنبال در واقع ماهی مخصوصشان هستند، اینها در درون خودشان اجماع نکردند. یعنی ما میبینیم گروه‌های در واقع یک جناح آقای عبدالله هست، یک جناح در واقع جناح آقای غنی هست، یک جناح در واقع جناح رئیس جمهور سابق هست و یک جناح در واقع گروه آقای حکمتیار هست و گروه های خود و کوچک دیگری به نحو اینها به دنبال تامین منافع خودشان هستند و تا هنوز دولت افغانستان و نخبگان سیاسی افغانستان نتوانستن یک ظرفیت کلی که بتواند تمام گروه های که در حاشیه قدرت هستند و در درون قدرت هستند در محور یک چتر در واقع بسیج بسازد. این یک. دوم این که تا هنوز این طرح ها اقناع سازی نکردند طرف های درگیر را، طالبان را، گروه های داعش را، گروه های در واقع القاعده را و بعضی گروه های دیگری که در اینجا هستند. اگر ما فراتر از افغانستان برویم ببینیم که کشورهای منطقه هم به نحوی در این چارچوب‌ها در واقع در این طرح‌ها منافع خودشون در خطر دیدن. یعنی اگر ما بیم ارجاع بدهیم به اون طرح دوحه، در واقع طرح دوحه در برگیرنده منافع آمریکایی‌ها، طالبان و همین گونه پاکستانی‌ها هستند. دولت افغانستان و در واقع مردم افغانستان، کشورهای منطقه و در واقع مجموعه کشورهای دیگری در این طرح منافع خودشون را دیده نمی‌توانند. از این راه گذر همین هست که هم نخبگان سیاسی در درون کشور، هم قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای در اطراف اکناف افغانستان و همین گونه کشورهای درون منطقه منافع خودشون در این طرح‌ها ندیدند. از این راه گذر ما فکر می‌کنیم تا هنوز یک طرح مدون شده ای که بتواند اجماع نخبگان سیاسی را در درون کشور داشته باشد، اجماع کشورهای منطقه در واقع در منطقه داشته باشد، اجماع جامعه جهانی و متحدین بزرگ افغانستان داشته باشد، تا هنوز تدوین نشده است. اگر تدوین شد اینا بیشتر تک محوری، تک محصولی و تک منبعی بوده است و عامل شکست از این طرح هم بیشتر بر محور از این متغیرهایی که ما مطرح کردیم در واقع برمیگردد.
خب همون رقم که شما اشاره کردین، طرح‌های مختلفی در نشست گفتگوهای امنیتی هرات مطرح شد که شما گفتین بسیار از اونها عملی نیست در افغانستان. خب پیشنهاد شما چی است؟ به نظر شما چه طرح‌هایی باید روی دست گرفته شود که صلح واقعی در افغانستان برقرار شود؟
بله، ببینید، اولا که ما باید نخبگان سیاسی روی منازعه برخاسته در درون کشور باید متمرکز داشته باشند. یعنی چرا گروه‌های سیاسی، گروه‌های در واقع افراطی و گروه‌های دینی نزاعشان چی است؟ علت‌ها و دلایل در واقع استمرار ناامنی در افغانستان چی است؟ باید اینا علت‌یابی شود. خواسته های تمام گروه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که در جامعه افغانستان هستند در واقع باید مد نظر گرفته شود. این یک. دومی که در واقع خواسته های کشورهای منطقه هم باید مد نظر بود. قدرت‌های بزرگی مثل در واقع حالا روس‌ها، چینایی‌ها، ایرانی‌ها و بقیه کشورهای دیگری که در اطراف اکناف افغانستان هستند به نحوی در واقع در استمرار نبرد و در واقع در ناامنی منطقه در واقع به نحوی اینا صدمه دیدن. از این راهگذر اینها هم در واقع باید یک خواسته هایشان گرفته شود، در واقع گفتگوی در واقع صورت بگیره که تمام این موارد مد نظر گرفته شود در این طرح‌ها. دیگر اینکه اجماع جهانی هم، یعنی سازمان ملل متحد در رأس باید باشد و کشورهای بیشتر عصبیت ایجاد میکنند در واقع، کشورهایی که بیشتر حراس برای کشورهای منطقه ایجاد میکنند، برای منطقه در واقع ایجاد میکنند، اینها در حاشیه بکشند تا اینکه ما بتوانیم یک طرح متعادل تر، اینکه هیچ کسی از این طرح و در واقع از این فرایندی در واقع پروسه صلح افغانستان در حراس نباشد، نه آمریکایی ها، نه در واقع کشورهای منطقه و نه در واقع جامعه جهانی و نه نخبگان سیاسی که در درون به نحوی در واقع منافع خودشان در خطر میبینند.
خب شما اشاره کردین به بحث اجماع جهانی در خصوص صلح افغانستان. به نظر شما چرا اجماع جهانی شکل نگرفته با توجه به اینکه خب طرح‌های مختلفی هم در سازمان ملل بیرون صلح افغانستان انجام شد، همچنین در داخل افغانستان هم او طرح انجام نشد، چرا به هماهنگی تا به حال صورت نگرفته؟
خب اتفاقا یکی این که ما وقتی که از غروب به افغانستان نگاه میکنیم که میبینیم که رویکرد ایالات متحده آمریکا به افغانستان یک رویکرد یک جانبه‌گرایی است، از چشم‌انداز خودش نگاه میکند. یعنی محور سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نیست، محور ایالات متحده آمریکا هست و ایالات متحده آمریکا به نحوی حضور قدرتمندش در این منطقه حساسیت های منطقه در واقع به وجود آورده است. این یک اصل. اصل دیگر این که در درون افغانستان منازعه قدرت سیاسی بر محور حلقات سیاسی از هر حلقه سیاسی و دنبال تعامل باید دیگر نیست، در واقع تقابل باید دیگر هست. یعنی رویکرد حزبی دارن، رویکرد در واقع تقابل گرایی دارن تا اینکه در واقع رویکرد همگرایی باشن. اگر ما بتوانیم رویکرد یک جانبه‌گرایی ایالات متحده آمریکا را که در منطقه مطرح کرده، خاصاً افغانستان مطرح کرده است، این ما در واقع بر محور سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در واقع نکشانیم، ما بتوانیم در واقع به اصول عادلانه برویم. این یک اصل. دوم این که نخبگان سیاسی افغانستان باید رویکرد تقابل گراییشان را تقلیل بدهند بر رویکرد در واقع همگرایی، یعنی تعامل گرایی، یکدیگر پذیری. اگر این صورت نگیرد ما متاسفانه نمیتوانیم به یک صلحی توأم با رویکرده های عدالت و همگرایی در واقع به وجود بیاریم. افغانستان
خب گفتگویی بود از همکار محمد باقر حسینی با محترم کامبخش نکویی، آگاه سیاسی، در رابطه با کنفرانس امنیتی هرات که با توجه به روند مذاکرات صلح در دوحه قطر در این کنفرانس هم بیشتر مباحث مطرح شده از سوی شرکت کنندگان در رابطه با مسائل صلح افغانستان است، ای که چرا روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر با بنبست مواجه شده و چه راهکارهایی میتونه کمک بکنه برای گذار افغانستان از این وضعیت، با توجه به این که در ولایت‌های مختلف افغانستان به خصوص کابل پایتخت افغانستان این روزها شاهد افزایش خشونت‌ها هستیم، درگیری‌ها و حملات انفجاری که این موضوع نگرانی‌های زیادی را در محافل سیاسی و امنیتی افغانستان ایجاد کرده، این که ممکن است گروه طالبان از این طریق و دنبال ایست که بتانه زمینه بیشتر را فراهم بکنه برای کسب قدرت در افغانستان. در خدمتان هستیم با ادامه این بخش خبری. بنده از حضورتان مرخص خواهم شد. همکارم سید محمد امین عالمی در گزارشی نگاهی دارد به مهمترین مندرجات نشریات امروز کابل. ببینیم که چه نکاتی در نشریات امروز کابل مطرح شده و در گزارش همکارمون آقای عالمی با آن پرداخته. بنده از حضورتان مرخص میشم، دعوت میکنم که این گزارش را در پایان بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. نشست ژنو، شانس اندک و چشمانداز محدود، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: برای نشست سرنوشت ساز ژنو زمان زیادی نمانده است. قرار است تا کمتر از دو هفته دیگر ده ها کشور چشمانداز تازه ای را برای ادامه کمک ها به افغانستان تعریف کنند. این نشست برای افغانستان مهم و حیاتی است. اینکه 70 کشور در سطح وزیر امور خارجه و رؤسای نهادهای بین المللی چه تصمیمی در مورد ادامه کمک‌ها به افغانستان می‌گیرند، بستگی به این دارد که حکومت افغانستان تا چه میزان تعهدات سپرده 4 سال پیش را عملی کرده است. در نشست ژنو مهمترین چیزی که باید در کارنامه حکومت افغانستان برجسته باشد، امر مبارزه با فساد است. به صورت واضح باید حکومت برای قانع کردن تمویل کنندگان در راستای مبارزه با فساد اداری گزارش قابل قبولی ارائه کند، زیرا حکومت همیشه برای مبارزه با فساد اداری زیر فشار و توجه جامعه جهانی قرار داشته است و در سالهای اخیر جامعه جهانی به طور واضح کمک‌های خود را منوط به پیشرفت حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد کرده است. اطلاعات روز می‌افزاید: و دلیل ناکامی و ارزیابی‌های منفی از کارنامه حکومت و امر مبارزه با فساد، احتمال کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پس از نشست ژنو بسیار زیاد است. خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که افغانستان احتمالاً از دونرهای بین‌المللی وعده کمک‌های کمتری را دریافت خواهد کرد. از طرف دیگر، دونرها احتمالاً شرایط اهدای کمک‌ها را سختگیرانه‌تر و مدت زمان کمک‌ها را کوتاه‌تر خواهند کرد. برایند این تصمیم ها کاهش چشمگیری کمک ها و خالی شدن بیشتر سفره مردم افغانستان خواهد بود. حدود 75% بودجه افغانستان به کمک های خارجی وابسته است. برای کشوری که از یک طرف فقر و فساد در آن بیداد می کند و از طرف دیگر بار جنگ را بر دوش می کشد، این تصمیم هرگز خبر خوبی نیست. پیشبینی می شود که با توجه به گزارش ها و کارنامه ناکام حکومت افغانستان در مورد عملی کردن تعهدات 4 سال پیش، شانس افغانستان اندک و چشمانداز کمک ها محدود باشد. و گفتگوهای صلح دوحه به کدام سمت خواهد رفت، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح هست که در آن چنین آمده است: پس از انتخابات آمریکا که در آن پیروزی بایدن قطعی شده است، بگو مگوهایی در سطح گوناگون در افغانستان آغاز یافته است. این بگو مگوها بر محور سرنوشت گفتگوهای صلح می چرخد. رئیس جمهور افغانستان و معاونانش هر کدام با ابراز نارضایتی از توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و گروه طالبان و سناریوهای احتمالی مورد نظر طالبان ابراز نظر کردند. رئیس جمهور در جلسه مجازی رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای از لزوم حفظ نظم قانون اساسی سخن گفته و هشدار داده است که هر سناریوی دیگری افغانستان، منطقه و حتی جهان را وارد بحرانی تازه می سازد. هشت صبح می افزاید از یک سو طرفهای گفتگوهای صلح بر مواضعشان تاکید دارند و از سوی دیگر دامنه خشونت ها نیز به گونه بی پیشین افزایش یافته است. هر دو طرف منتظرند تا جو بایدن با ورود به کاخ سفید موضعش را در قبال گفتگوهای صلح بیان کند. چیزی که مسلم است این است که اداره بایدن نیز راه دیگری جز ادامه این گفتگوها برای پایان جنگ در افغانستان ندارد. آنها میراث ترامپ را ادامه خواهند داد، اما چیز دیگری که مسلم است این است که امتیازهای بی حساب و کتاب اداره ترامپ و طالبان در اداره بایدن وجود نخواهد داشت. و نگاهی میاندازیم بر روزنامه صبح کابل که در سرمقالگی تحت عنوان اعمال فشار بر طالبان نتیجه نمیدهد چنین نوشته است: در دولت افغانستان به نحوی سعی می شود صلح و جنگ افغانستان را مطابق میل مردم نشان بدهند، در حالی که هیچ یک از مواردی که در گفتگوهای صلح پیش آمد و تشکیلاتی که برای رسیدگی به آن درست شد مطابق به خواست مردم نبود. آزادی زندانیان طالب معامله پر از ضرر بود که می توانستیم از همان نخست آخر آن را ببینیم. تلاش‌های حکومت برای اعمال فشار بر طالبان به این دلیل است که می‌خواهد روی سیاه‌کاری‌های گذشته‌اش رنگ بمالد. آنها از آزادی هزاران طالب به عنوان یک حسن نیت اشتباه یاد می‌کنند، اما طالبان دیگر به آنچه که می‌خواستند رسیدند. چه حسن نیت بنامیم چه اشتباه، هدف طالبان از گفتگوهای صلح و برنامه‌ای که ایجاد شده بود آزادی افرادش بود. در پایان صبح کابل می‌افزاید اعمال فشار بر طالبان معنایی ندارد، زیرا آنان هیچ امتیازی به حکومت نمی‌دهند. طالبان آماده جنگند، برای همین اساسی ترین پیشنهاد آنان به آمریکایی‌ها آزادی زندانیانشان بود. گفتگوهای صلح افغانستان خود بنبستی برای رسیدن به صلح است. آنچه در این گفتگوها بیشتر از پیش رشد کرد و توانست دوباره جان بگیرد، مناقشه‌هایی بود که زمینه جنگ را گسترش داد. گفتگو با گروهی که شرط نخستین آن زمین اساس جنگ باشد، توافق با آن خود یک جنگ خواهد بود. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
امیدوار هستیم از برنامه‌هایی که امروز تقدیم شما می‌شود استفاده لازم را داشته باشید و اوقات خوش و مفیدی برای شما عزیزان فراهم گردد. اما فرکانس های نشرات رادیو در این شما شنوندگان عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می‌باشد. شما خوبان شننده میتونین با دو شماره که اعلام میشه و رادیوی خودتان پیامک ارسال کنین. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران، 0794-71-7144 شماره پیامک ما در افغانستان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کامپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید بهترین حالت برای مطالعه حالت نشسته است و بعد از آن حالت ایستاده و بدترین حالت حالت خوابیده یا دراز کشیده است؟ مطالعه در حالتهای مثل دراز کشیده روی شکم، با پشت خوابیدن، در حال راه رفتن، تکیه دادن به دیوار و امثال اینها به هیچ صورت توصیه نمی شه، چرا که مطالعه کننده در چنین موقعیتهایی به سختی می تواند تمرکز حواس خود را حفظ کند. جالب است ایره هم بدانید، هنگام مطالعه باید قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خمیده به جلو و پیش رو، به خصوص برای یک مدت طولانی، با خطر ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات و کمر درد همراه است. پس نگذارید خم شدن کمر به شکل عادت درآید.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شهر دربار شاه هم من ز کابل می روم. در گلستان
گلچین موسیقی.
به نام خداوند هستی بخش. سلام و صد سلام به شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی، از اینکه امروز هم با ما همراه هستید سپاس و تشکر. سهراب سپهری میگه زندگی درک همین اکنون است، زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در دیروزی و نه در فردایی، ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است.